بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث طلاق، توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الثانی ما جمع الشرائط فی مذهبنا و هو قسمان بائنون و رجعی. طلاق سنی را می فرماد اونیست که شرائط را داشته باشد در مقابل طلاق بدعی که شرائط ندارد. از سنی هو المنتسب و الى سنه، سنت نبویه بالمعنى العام، و بدعی منتسب به بدعت. و هو قسمان. متن میگه که طلاق سنی هم دو قسم است، لکن برای طلاق برای سنی معنای دیگری هم هست اخص از این معنا، لکن لسنی معنا آخر اخص من ذلک المعنا فی النصوص والفتاوا. و اون معنای دیگر عبارت از این است که طلاق بدهد زن را در طلاق رجعی و رجوع نکند در عده تا عده سفری بشود. این در روایات ازش تعبیر به طلاق سنی شده، الطلاق الرجعی و عدم الرجوع فی العده حتی ینقض العده، در روایات از این تعبیر به طلاق سنی شده. و در فتاوا، در غیر واحدی از فتاوا بلکه شهید ثانی نسبت به همه فتاوا داده که طلاق سنی بالمعنى الاخر عبارت است از طلاق مع عدم الرجوع فی العده و تزوج بعده، چه طلاق طلاق رجعی باشد و چه طلاق طلاق بائن، که این اعم از اون اولی می شود. در کلمات، در غیر واحدی از کلمات اصحاب، بلکه در فتاوای اصحاب به طور عموم علی ما فی المسالک طلاق سنی اطلاق می شود بر طلاق، در طلاقی که رجوع نشود در عده و بعد از عده، رجوع نشود در عده بدون فرق بین این که طلاق بائن بوده و رجوع نکرده مثل طلاق خل مثلا، یا طلاق رجعی بوده و رجوع نکرده، که بنابراین معنای سنی در عبارات این اصحاب اعم است از معنای سنی در روایات. و اصل در این قضیه هم که طلاق به این سنت به این معنا آمده، اصل در این قضیه صیحه زرار است، یک باب یک از ابواب العدد، ظاهرن یک باب یک از ابواب العدد، صیحه زراره یک باب یک از ابواب العدد و یه مقدارشم در یک باب دو از ابواب العدد. ابواب العدد یعنی ابواب و اقسام طلاق، بله ابواب اقسام طلاق، بله یک باب یک و یک باب دو از ابواب اقسام طلاق، صفحه اقسام طلاق. سیعه زرارین محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، عن عدت من اصحابنا، عن سهل ابن زیاد و عن محمد ابن سیعه محمد ابن مسلم، معذرت اشتباه کردم، نمیشن سیعه زراره، سیعه محمد ابن مسلم دوی باب یک، معذرت میخوام، دوی باب یک از همین ابواب اقسام طلاق کلینی عن ابی علی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار این یه سند، عن محمد ابن جعفر عبدالعباس الرزاق عن ایوب ابن نوح اینم یه سند، و عن علی ابن ابراهیم عن ابی جمیعا عن صفوان ابن یحیی عن ابن مسکان عن محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم روایت به همه طرق ظاهرا صحیح است. عن ابی جعفر علیه السلام قال طلاق السنه یطلقها تطلیقه، یعنی على طهر من غیر جماع به شهادت شاهدین ثم يدعها حتى تمزي اقراءها فاذا مزت اقراءها فقد بانت من وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا وان اراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمزي اقراءها فتكون عنده على التطليق الماضيه. این یه روایت که تعبیر طلاق سنت داره شد. یکی هم صیحه زراره، یک باب دو محمد ابن یک باب یک ببخشید یک باب یک محمد ابن یعقوب عن همین باب عن عده من اصحابنا عن سهل ابن زیاد این یه سند، و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد سند دوم، و عن علی ابن ابراهیم عن ابی سند سوم، جمیعا عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن زراره. روایت و اسناد متعدد نقل شده که همش صحیح است. عن ابی جعفر علیه السلام انه قال کل طلاق لا یکون علی السنه او طلاق علی العده فلیس بشیء، هر طلاقی که بر سنت و عده نباشه درست نیست، ارزشی نداره. قال زراره قلت لابی جعفر علیه السلام فسر لی طلاق السنه و طلاق العده، فقال اما طلاق السنه فاذا اراد الرجل ان يطلق امراته فلينتظر بها حتى تتمس و تطهر فاذا خرجت من تمسها طلقها تطلیقه من غیر جماع و یشهد و شاهدین علا ذالک ثم یدها حتی تتمس تمسین فتنقضی عدتها به صلات عید و قد بانت من و یکون خاطبا من الخطاب ان شاءت زوجته و ان شاءت لم تزوجه و علیه نفقتها و سکنا مادامت فی عدتها و هما یتوارثان حتی تنقضی عدتها. زیلش در باب دو، یک باب دو. و اما طلاق العده الذي قال الله عز وجل فتلقوهن لعدتهن و احصل عده فاذا اراد الرجل منكم ان يطلق امراته طلاق العده فلينتظر بها حتى تهيز و تخرج من هيزا ثم يطلقها تطليقه من غير جماع به شهادت شاهدین عدلین و یراجعها من یومه من یومهی ذالک این احد او بعد ذالک به ایام قبل انتهیز و یشهد علا رجعتها و یواقعها حتی تهیز و غیر اینها از روایات دیگر. پس اصل در طلاق سنت روایات است. من تو عرض کردم در کلمات اصحاب طلاق سنت یه معنای عام می دارد و در این روایات یه معنای خاصی دارد، بلکه یظهر از روایات که گاهی سنت به همون معنای عام اطلاق شده، یعنی طلاق دادن بدون رجوع من دون فرق این که طلاق بائن باشد یا طلاق رجعی باشد. پس سنت دو تا اصطلاح دارد، دو معنا دارد، دو اطلاق دارد، یکی بالمعنی العام و هو مقابل البدعه الطلاق المشروع، معنای دوم معنای اخص است. و در این معنای اخص هم یه اصطلاحی کلمات اصحاب دارد و یک اصطلاحی هم روایات دارد. اصطلاح کلمات اصحاب جلشون یا اکثرشون عبارت است از طلاقی که در عده رجوع نشود، چه طلاق بائن چه طلاق رجعی. اما روایات عبارت دونسته از طلاق رجعی که در عده رجوع نشود، و لقائل من یقول که از روایات هم همون معنای عام استفاده می شود. و در مقابل این سنت بالمعنی الاخص طلاق عده قرار گرفته و فی مقابله ها طلاق العده. در طلاق عدم در تفسیرش و در حکمش اختلافی نیست ظاهرن نسن و فتوان. در تفسیر طلاق عده و در حکم طلاق عده اختلافی ظاهرن نیست نسن و فتوان. فإن طلاق العده هو طلاق الرجعی مع الرجوع فی العده و المواقعه ثم طلاق ثانیان. طلاق در عده با رجوع در عده اینو بهش میگه با وجه در بعد از رجوع اینش کن طلاق عدی. الطلاق الرجعی مع الرجوع فی العده و التي فی العده. این طلاق عدیه. اثرش اینه که در نه طلاقه حرمت ابدی میارد. الطلاق الرجعی مع الرجوع فی العده و الرتی فی العده. این عبارت از طلاق عدیه. اثرش اینه نه تا طلاق اینجوری که البته هر سومیش احتیاج محلل دارد، نه تا طلاق عدی موجب حرمت ابدیه می شود. این هم تفسیر طلاق عدی و از نظر حکمش هم همینجوره. بله اگر ما بیاییم طلاق مشروع را تقسیم کنیم به طلاق سنی بالمعنی الاخص و به طلاق عده، این تقسیم شامل همه اقسام نیست. نعم تقسیم و طلاق المشروع و طلاق صحیح الى سنی و الى العده، سنی به معنی الاخص، این شامل همه اقسام نمی شود. حتی اگر طلاق سنی را عبارت بگیریم، سنی بالمعنی الاخص، از طلاقی که در عده اش رجوع نیست، چه باین و چه رجعی، لکن باز حاصل نیست تقسیم، باز همه را نمی گیرد. برای اینکه در طلاق عدی وجه معتبر است، رجوع معل وجه، و اما اگر رجوع کرد در عده ولی وجه ننمود، این طلاق صحیحه. طلق و رجع و وجه نکرد، دوباره طلاقش داد، این طلاق طلاق صحیحه، لکن اصطلاح عدی و حکم عدی را ندارد. فتقسیم و طلاق المشروع و طلاق الصحیح الى البدعی الى السنی والعده تقسیم غیر شامل و غیر جامع. ولو سنی را به معنایی بگیریم که در اصطلاح فقها است، یعنی طلاقی که در عده رجوع درش نباشد. درسته این هم باین میگیره هم رجعی، اما فرض اینه طلاق عده عبارت است از طلاق رجعی که رجوع در عده باشد مع الوتیه، و اما طلاق رجعی مع رجوع بلا وتی رو شامل نمی شود، و حالون که اون هم از اقسام صحیح است و طلاق صحیحه. والامر سهل، بر این که از نظر حکم و از نظر دلیل این بحث ها ثمره‌ای برش بار نمی شود. خب این یک تقسیم که عرض کردم. بس بنابراین ما تا اینجا که آمدیم، ظاهرا تا عبارت متن که آمدیم، چهار تا تقسیم تا حالا ظاهرا داشتیم، چهار تا یا سه تا. یکی تقسیم طلاق به اعتبار حکم تکلیفی، یکی تقسیم طلاق الى بدعی و سنی بالمعنی الاعم که در متن هستش، یکی تقسیم طلاق شرعی و صحیح الى سنی بالمعنی الاخص و العده عدی، یکی هم تقسیمی که در متن آمده از طلاق صحیح بائنون و رجعی. چهار تا تقسیم ما تا را برای طلاق داشتیم، تقسیم و طلاق به حسب حکم شرعی، تقسیم و طلاق الی السنی بالمعنى العام والبدعی، تقسیم و طلاق الی السنی والعدی بالسنی بمعنى الاخص، تقسیم طلاق مشروع الی سنی بمعنى اخص و عده، تقسیم طلاق مشروع الی بائن و رجعی. این تقسیمی که در متن آمده. خب و هو قسمان، تقسیم چهارم که در متنه، رو این ترتیب بائنون و رجعی. فالبائنو ما لیس للزوجه الرجوع الیها بعده، بعد از طلاق زوج نمیتونه رجوع کند، اینو بهش میگن طلاق بائن. سوا اون کانت لها عده ام لا، چه عده ندارد مثل طلاق صغیره غیر مدخول بها، یا عده دارد و نمیتونه رجوع کنه مثل طلاق مختلعه یا طلاقهای دیگری که عده داره، طلاق مختلعه حال یکیشه. سوا اون کانت لها عده ام لا. و هو سته، طلاق بائن شش داست. و فی الجواهر بلا خلاف نسن و فتوان، و هو سته و فی الجواهر بلا خلاف نسن و فتوان، که این شش تا طلاق طلاق بائنه. یکی از طلاق قبل از دخول، طلاق قبل از دخول، روایات طلاق قبل از دخول در باب عده، در اقسام، در باب عدد ظاهرن، بله باب یک از ابواب عدد، باب یک از ابواب عدد، روایاتش که دلالت می کند بر این معنا تو باب یک از ابواب عدد. منها صیحه زراره، دوی یک ابواب عدد، صفحه 403. ان زراره عن عهده ما علیه السلام فی رجل تزوج امرأة بکرا ثم طلقها قبل ان یدخل بها ثلاث تطلیقات کل شهر تطلیقه، هر یه مای طلاقش داده. قال بانت منه فی تطلیقت الاولا و اثنتان فضلون و هو خاطبون یتزوج ها متا شاهد. این طلاق غیر مدخوله رو میگه طلاق بائن. با صیحه ابی بصیر سه همین باب، انا ابی عبدالله علیه السلام قال اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها تطلیقه واحده فقد بانت من و تزوج من ساعتها ان شاءت. اینا هم میگه طلاق طلاق بائنه و رجوعی درش نیست. روایت چاسیه حلبی ازا طلق الرجل امرأته قبل ان یدخل بها فلیس علیها عده تزوج من ساعتها انشاءت و تبینها تطلیقتا واحده و امکان فرزلها محروم فنس. و روایات دیگری که در این باب ذکرش کرده، هشت روایت اینجا نقل کرده که اینا دلالت میکنه که مرعه غیر مدخوله طلاقش طلاق بائنه. کلامی هم در این جهت نیست و انما البحث در اینه که آیا این دخول مخصوص است به دخول در قبول یا اعم است از دخول در قبول و دبر. اگر مرعه ای را دخول در قبول براش نبوده اما دخول در دبر بوده است، نامزدش بوده یا نحوه دیگری بوده، آیا اون هم میشه بائن یا اون میشه رجعی؟ مقتضای اطلاق روایات و اطلاق فتاوای اصحاب عمومیته، دخل بها اولم یدخل بها، این مقتضاش عمومیت است، دخل بها قبولن یا دخل بها دوبرن، مقتضای اطلاق روایات و اطلاق فتاوای اصحاب عمومیت است. فتأمل که بگید نه، این دخل بها منصرف است به دخول در قبول و دخول در دوبر را شامل نمیشه. لکن این صیحه عبدالله ابن سنان که تو ابواب هی ظاهرن آمده، صیحه عبدالله ابن سنان، انا ابی عبدالله علیه السلام قال ملامست النساء و هو فی الایقاع بهن، ملامسه زنها در ایقاع به زنهاست، چه ایقاع قبلن و چه ایقاع دوباره. این روایت، این صحیحه عبدالله بن سنان تو ابواب حیض، حالا من فردا جاش عرض میکنه. و با صحیحه دیگر عبدالله بن سنان قال سأله ابی و انا حاضر ان رجل تزوج امرأة فادخلت علی فلم یمسها ولم یصل الیها حتی طلقها هل علیها منها عده قال انما العده من الماء قیل له فان کان واقعها فی الفرج ولم ینزل قال اذا دخله وجب الغسل والمهر والعده. کیفیت استدلال به اینه که انما العده من الماء دخول در دبر را هم شامل میشه، عده من الماء چه دبرن و چه قبلن. و همینجور این زیلش فان کان واقعا فی الفرج ولم ینزل، به این اعتبار که بگیم فرج اهم است از قبل و از دوبار، و کیفکان دلیل همون اطلاقات اصل این دوتا روایت که آمده و ظاهرن اصحاب هم قطع به این معنا پیدا کردن. بله اصحاب، مرحوم صاحب مدارک در نهایت المرام میگه و قد قطع علی اصحاب، نسبت داده سید مدارک به قطع اصحاب، بنابراین نمیشه ازش تجاوز کرد و دخول هم از دخول در دوبار و یا دخول در قبول اطلاق اخبار. و برای این دوتا صحیحه عبدالله ابن سنان و لنسبت سید فی نهایت المرام الی قطع اصحاب، سید صاحب مدارک به قطع اصحاب نسبتش داد. دوم الثانی طلاق الصغیره ای من لم تبلغ تسع و این دخل بها، اینی که در طلاق صغیره و این دخل بها طلاق طلاق باینه است، این لا کلام ولا اشکال فی ولا و اجماعیست. مثلا طلاق الصغیره در طلاق باین است و این دخل بها، و روایات هم برش دلالت میکنه طلاق الصغیره طلاق الباین و این دخل بها بلا اشکال ولا کلام و یدل علیه الاخبار. حالا من روایات رو میکنم، یکی این روایت حماد ابن عثمان، یک باب دو از ابواب عدد، ظاهرا صحیح است ولی صحیح حماد ابن عثمان، محمد ابن الحسن به اسنادی از حسین ابن سعید اهوازی از ابن ابی عمر حماد ابن عثمان انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن التي قد یأست من المحیض والتي لا یهیز مثلها قال لیس علیها عده، اونی که مثلش هیز نمی بیند، در یه سنیه که مثلش هیز نمی بیند، این لیس علیها عده. روایت بعدی مرسله جمیل ابن دراج ولتی لا یهیز و مثلا، من دارم روایات رو میخونم، ولتی لا یهیز و مثلا صغیره است دیگه، چون اگر با ولتی لا یهیز و مثلا اون که تهیز، اون که یعست من المهیز، ولتی لا یهیز و مثلا یعنی مثل این زن به حسب سن هیز نمیبینن، اونا نمیگن لا یهیز و مثلا، اونا میگن یعست من المهیز، اون که شما میگید مثل در مسترابه است، تهیه فی سن من تهیز ولا تهیز، صورت سه مورد داریم، فی سن من تهیز ولا تهیز این یکی، یعست من الهیز این دو، لا یهیز و مثلها که همون صغیرت هنو بالغه نشده که هیز ببیند. توجه بفرمایید، مرسله جمیل فی الرجل یطلق السبیت التي لم تبلغ، بازم آجا خدامی میگی فی الرجل یطلق السبیت التي لم تبلغ ولا یحمل مثلها فقال لیس علیها عده و این دخل بها، این مسئله دخولش را هم مطرح کرد. بعد از جمیل ابن دراج ان بعض اصحاب نهدم علیه السلام فر رجل یطلق السبیه التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها لقد كان دغلبها والمراه التي قد يئست من المهيز وارتفع حيضها فلا يلد مثلها ولا يحمل الا يلد قال ليس عليهما عده وان دخل بها. و روایات دیگری که از این دبیل ما داریم که اینا میگد که ولو دخول هم شده باشد اینا حیض ندارد. یا با صحیح عبدالرحمن براتون بخونم یه روایت دیگه. قال ابو عبدالله علیه السلام ثلاث تتزوجن على كل حال، عده ندارن طلاقشون با اینه دیگه، التي لم تحض ومثلها لا تحیض، التي لم تحض ومثلها لا تحیض. قال قلت وما حدها؟ قال اذا اتى لها اقل من 9 سنين والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المهيز ومثلها لا تهيز. قلت وما حدها؟ قال اذا كان لها 50 سنة. روايات زياده در این باب. خب پس روايات هم راجع به سبیه و غیر بالغه اینا مستفیضه است. پس لا اشکاله که طلاق سبیه و غیر بالغه با این است و عده ندارد و این دخل بها کما علیه الاخبار المستفیده. انما الکلام در اینه که آیا حد عدم بلوغ است و عدم حمل؟ حد این سبیهی که بالغ نشده و حامل نمی شود، این معیار، یا معیار قبل از 9 سالگیه. از اکثر اصحاب نقل شده، بلکه از جلشون و نفی خلاف هم شده، انا اکثر الاصحاب و جلهم، بلکه نفی خلاف شده که معیار قبل از 9 سالگیه. سبیه قبل از 9 ساله این دخل به ها فطلاقه، اگر طلاقش داد با این است و این دخل به ها. پس بحث در اینه که آیا معیار سبیه است و عدم بلوغ و ان لا تحمل، یا معیار لن تبلغ 9 سنین است. اگر شما بلوغ دختر را 9 سنین گرفتید کما هو المعروف الالسنه، اگر او گرفتید، هیچ تعارضی بین این روایات نیست. روایات همه یه مطلب میگه. اون که میگه لن تبلغ با اون که میگه لن تحمل با اون که میگه لم تبلغ 9 سنین همش یک معیار اینه، دختر بالغه نشده باشد، ها قدرت حمل نداشته باشد، یعنی 9 سالش نیست. لم تبلغ میشه لم تبلغ 9 سنین. اگر بلوغ دختر را به 9 سنین گرفتیم فلا کلام من حیث الاخبار ایزن لا تعارض بینها. بعضیاش میگد سبیهی که لم تحمل او لم تبلغ، بعضیاش میگد که این روایت عبدالسعی عبدالرحمن باشد، سبیهی که لم تبلغ 9 سنین، حد رو 9 سال قرار داده، بحثی نداره. اما اگر شما بلوغ دختر را 13 سال گرفتید کما هو الحق و انشاءالله یستقر علیه المذهب و طلب مغفرتی برا ما خواهد شد انشاءالله، اگر شما بلوغ دختر را 13 سال گرفتید، وقت بین لم تبلغ و بین اینی که میگد 9 سالش نشده باشد تعارضه. او میگد لم تبلغ بالغ نشده باشد، 11 ساله از بالغ نشده، نه خوش نه موی خشن داره، نه ایج دیده، نه حامله میشه. او میگه لم تبلغ. این میگد که نه، سنش به 9 سال نرسیده باشد، بینشون تعارض است. لکن ظاهر این است که تعارضی نیست. و اگر هم ما و بنابراین که ما بلوغ را 13 سال هم بگیریم، باز معیار لم تبلغ و لا تحمل است کما قربه سید المدارک. اگر ما بلوغ را به 13 سال بگیریم، بلوغ سنی را، یعنی میگیم دختر اگر موی خشن پیدا نکرد، حیض نشد، حامله نشد، این بلوغش به 13 سال تمامه. اگر ما اینو بگیم، باز بین این روایات تعارض نیست. چرا؟ و معیار همون عدم البلوغه. چرا؟ برای اینکه در غیر صحیح عبدالرحمن که امر واضحه، میگه لم تبلغ و لم تحمل، بالغ نشده، سویه ایست بالغ نشده، سویه ایست حامله نش، حامله نمیشود، لا تحمل، اون که واضح است که معیار بلوغه و عدم قابلیت برای حمل. اما این روایت که میگه ثلاثه عبدالرحمن ثلاثون تتزوجن علا کل حال التي لم تهض و مثلها لا تهیز، قال قلت و ما حدها، قال اذا اتا لها اقل من 9 سنین. اینم جوابش اینه که این حد، حد یقینی رو میخواد بگرد، نه حد کامل. یعنی تا قبل از 9 سال یقین است که این هنوز حائض نمیشود، مثلها لا تهیز. قبل امام فرمود التي لم تهض و مثلها لا تهیز، انهایی که حائض نمیشوند و مثلها لا تهیز چیه؟ حضرت فرمود اونی که به 9 سال نرسیده. این بیان یقینیه، یعنی زنی که به 9 سال نرسیده است، این یقینیست که مثلها لا تهیز، ممن لا تهیز و مثلها، و چون یقینیه که مثلها لا تهیز، پس یقین است که هنوز بالغه نشده. و اما اگر در 12 سال 11 سال ما یقین کردیم که این دختر لا تهیز، یقین کردیم لا تهیز، این روایت اونم میخواد بگرد، آیا این روایت حتی حالت یقین را هم میخواد شامل بشد یا ناظر به حالت شک است؟ قلت و ما حدها، قال التي لها اقل من 9 سنین. و ما حدها یعنی و ما حدها فی المشکوک، اونجایی که من شک دارم که مثل این حائض میشه یا مثل این حائض نمیشه، یقینیش کجاست؟ اونی که مسلمه کجاست؟ حضرت فرمود قبل از 9 سال. اما اگر بنا شد بعد از 9 سال من یقین دارم این حائض نمیشود و بالغ هم نشده است، این روایت اونه که دیگه نمیخواد بگه. به عبارت اخرى و ما حدها سؤال و جواب در مقام بیان اماره است، اماره رو داره معرفی میکنه. امارات و حجج در مواقع شک مفیدن، در مواقع یقین به درد نمیخورن. و اونی که کبرای کلی بوده که در اول مسئله بیان شده، اون کبرای کلی اینه التي لم تهض و مثلها لا تهیز. بنابراین بنابر این که ما بلوغ را هم 13 سال بدانیم، باز بین این روایات تعارضی نیست و در موقع شک نمیدونیم این حائض میشد یا حائض نمیشد، مثل این دختر حائض میشه یا نه، یا جور رشد بدنی داره که نمیدونیم مثلش حائض میشد یا حائض نمیشه، نمیدونیم حائض شده یا نه، نمیدونیم حائض شده یا نشده. اینجا اماره عبارت است از 9 سال، قبل از 9 سال، خودشم نمیدونه حائض شده یا نه قبل از 9 سال. اما بعد از 9 سال اگر یقین داریم که لا تهیز و مثلها لا تهیز، دیگه روایت شامل اونجا نمیشود. عمومات لم تبلغ، لم تبلغ ولا تحمل و سبیه سر جای خودش محکم است. بنابراین حق تفصیل است. اگر شک داریم که تهیز اولا تهیز، قبل از 9 سالگی طلاقش طلاق بائنه، بعد از 9 سالگی دیگه یعنی قبل از 9 سالگی طلاقش طلاق بائنه، برای اینکه او لا تهیز. و اما اگر یقین داریم که لا تهیز، در صورتی که یقین داریم، معیار همون بلوغ است و معیار همون 13 سالگی، جمعا بین روایات. اینی که فقط حرف داره همینه، ولا بقیه مسائل اینجا حرف نداره. پس بنابراین طلاق الصغیره ای من لم تبلغ جسم الشک فی انها تهیز او لا تهیز و الا اگر یقین داریم که لا تهیز تسح خصوصیتی نداره. باید اینجوری بگیم طلاق الصغیره ای التی لا تهیز و مثلها لا تهیز و حدها مع الشک لم تبلغ تسح و الا اگر یقین داریم که حیض نمیشود 10 سال 12 سال 11 سال تا 13 سال که بشه بالغه که روایات داشتیم. الثالث طلاق الیائسه، اینم باز روایاتی زیاده و بحث ندارد. و هذه الثلاث ليست لها عده كما ياتي، انما الكلام در یائسه است. آیا یست به 60 سال تمام است یا یست به 50 سال تمام است مطلقا یا تفصیل است بین قرشیه و نبتیه و بین غیر قرشیه و نبتیه؟ بگیم در غیر قرشیه و نبتیه 50 سال، در قرشیه و نبتیه 60 سال. سه قول در مسئله نقل شده، لکن معروف و مشهور همین قول اخیر است که در غیر قرشیه 50 سال، در قرشیه و نبتیه 60 سال. اون دو تا قول دیگه قائله به اونها نادر است. و برای این که در قرشیه 60 سال کفایت میکنه، یه مسنده است، یه مرسله است از ابن ابی حمیر که در کتاب الحیض نقلش کرده صاحب وسائل، مرسله است از ابن ابی حمیر و یه مرسله از شیخ صدوق است که هر دو مضمونش اینه که زن ادس یأسش به 50 سال است الا در یه موقع، یه الای بیشتر از اون تا بیان نکرده کجا 50 سال، اون تا نگفته کجا. یه روایت دیگه آمده بیان کرده در قرشیه 60 سال، اون آم الا فی القرشیه، الا فی القرشیه یا صحاب بلوغ 50 سنه الا فی القرشیه. یه روایت دیگه آمده گفته قرشیه 60 ساله. جمع بین اون روایات اقتضا میکند که بین قرشیه و غیر قرشیه غالب تفصیل بشیم که در باب حیض هم مفصل بحث شده. و اولا مرسله، مرسله ابن ابی عمیر است که مراسیلهو که مسانیده، ثانیاً ضعفش به عمل اصحاب منجبر است. بنابراین حق اینه که بگیم در قرشیه به 60 سال و در غیر قرشیه به 50 سال. حالا شما روایات چه تو کتاب الحیض نگاه کنید، منم فرده یه قدری براتون عرض میکنم تا برسیم به بحثای بعدی.